19 اینجا قمست، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجست سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام، از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. دادگاه نظامی رژیم خودکامه آل خلیفه در بحرین که مجازات اعدام برای 6 شهروند عمدتاً نوجوان این کشور به اتهامات تروریستی صادر کرد، مردم این کشور را به خیابان‌ها کشاند. تظاهرات شبانه همچنین در چندین شهر و روستا در این کشور برگزار شد. علمای بحرین نیز به این احکام اعتراض کردند. دادگاه نظامی بحرین همچنین برای 7 تن دیگر مجازات حبس و لغو تابعیت صادر کرده است.
سرکوب تظاهر کنندگان بحرینی توسط آل خلیفه در پی صدور حکم اعدام برای برخی از انقلابیون بحرینی. نیروهای امنیتی بحرین معترضان را در منطقه در را سرکوب و شرکت کنندگان در این تجمع را که عمدتاً زن بودند با شلیک گاز اشکاور هدف قرار دادند. احکام این پرونده مربوط به ادعای رژیم آل خلیفه برای ترور یک مقام امنیتی عالی رتبه است. از زمان آغاز اعتراضات مردمی در سال 2011، منامه با اعتراضات گسترده ضد سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال شیعیان که اکثریت را در این کشور تشکیل می‌دهند روبرو شده است. آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی:
تصور رژیم آل خلیفه در بحرین این است که می‌تواند با استفاده از قوه قهریه و سرکوب مردم، قیام مردمی رو سرکوب بکنه و شعله های این انتفاضه رو خاموش بکنه. این رژیم همچنان به جنایات خودش ادامه میده، ضمن اینکه عربستان سعودی در پشت رژیم آل خلیفه برای سرکوب مردم بحرین قرار دارد و به همین دلیل الان بحرین به سمت خشونت های بیشتر و درگیری های گسترده تری حرکت میکنه.
معاون دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به صدور 6 حکم اعدام بر ضد جوانان بحرینی در دادگاه نظامی در صفحه توییتر خود نوشت: نظام بحرین اگر فکر میکند با این حکم های ظالمانه میتواند حرکت مردم را پایان دهد، سخت در توهم است.
ادامه خبرها. نظامیان رژیم اشغالگر قدس با هدف مقابله با فلسطینیان خشمگین موجی از بازداشت ها را در این مناطق به اجرا گذاشتند. با توجه به فراخوان گروه های فلسطینی برای ادامه اعتراضات علیه تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره قدس، برگزاری تجمعات اعتراضی در مناطق مختلف فلسطین موجب شد دامنه درگیری ها میان نظامیان اشغالگر و جوانان فلسطینی شدت بگیرد. با پایان سومین هفته از درگیری‌ها میان فلسطینیان و نظامیان اشغالگر، جنبش مردمی فلسطین در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره قدس اشغالی همچنان در مناطق مختلف نوار غزه و کرانه باختری رود اردن ادامه دارد. درگیری میان جوانان فلسطینی و نظامیان اشغالگر در قباطیه، قلقیلیه و طولکرم در کرانه باختری ادامه دارد. نظامیان رژیم اشغالگر با هدف مقابله با فلسطینیان خشمگین موجی از بازداشت ها را در این مناطق به اجرا گذاشتند. در آستانه سال نو میلادی، ترس و نگرانی از بازگشت تروریست‌های داعشی به اروپا بر جشن‌های کریسمس سایه افکنده و بیشتر شهرهای اروپایی چهره امنیتی به خود گرفته است. در روز میلاد حضرت مسیح علیه السلام، پایتخت ایتالیا و واتیکان از ترس وقوع حملات تروریستی چهره نظامی به خود گرفت. افزون بر افزایش تدابیر شدید امنیتی در روم، از امروز صبح نیز تدابیر امنیتی شدیدی در واتیکان به منظور شرکت در مراسم مذهبی و نیز بازدید رایگان از موزه واتیکان و دیگر مکانها در نظر گرفته شده است. در فرانسه نیز 100,000 نیروی پلیس، ژاندارم و ارتش به برقراری امنیت در کلیساها، بازارچه‌های خرید و مراکز تردد گردشگران کمک می‌کنند.
همزمان با برپایی جشن‌های کریسمس در اروپا، نگرانی از اقدامات خشونت‌بار عناصر داعشی افزایش یافته، موضوعی که نشان می‌دهد تروریسم حد و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.
Moi sur la sécurité, je pense que ça enlève le charme de Paris en fait.
مسائل امنیتی در خیابان‌های پاریس خیلی زیاده و دائم باید ساکا و وسایلمون رو چک کنند و این خیلی آزاردهنده است.
این در حالی است که داعش پیش از این با چاپ پوسترهایی اروپا به ویژه انگلیس، فرانسه و آلمان را تهدید به عملیات تروریستی در عید کریسمس و سال نو میلادی کرده است. سرویس‌های اطلاعاتی غرب چندی پیش اعلام کردند بیش از 5000 نفر از شهروندان اروپایی به عراق و سوریه رفتند و با شکست داعش در این دو کشور حالا نزدیک به 1500 نفر از این افراد به موطنشان بازگشتند. اروپا در سالهای اخیر شاهد مجموعی از عملیات‌های تروریستی بود که داعش مسئولیت آنها را پذیرفت. حملاتی که تحت عنوان گرگ تنها در برلین، منچستر و دیگر شهرهای اروپایی در کنار حملات برنامه‌ریزی شده در پاریس و نیس فرانسه صورت گرفت و همچنان رعب و وحشت ناشی از تکرار این حملات در میان شهروندان اروپایی دیده می شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دفتر وزارت بهداشت در استان تئز یمن اعلام کرد در پی حمله هوایی متجاوزان به بازاری شلوغ در منطقه الحمیمه در شهرستان تزیه، بیش از 50 شهید و زخمی به بیمارستان‌های استان منتقل شدند. جنبش انصارالله در واکنش به جنایت امروز متجاوزان در شهرستان تزیه در استان تئز اعلام کرد کشتار امروز در تئز همچون کشتارهای سابق گواهی بر شکست بزرگ نظام سعودی و کسانی است که با این نظام همراه شدند.
وزارت دفاع یمن اعلام کرد در جنگ تجاوزکاران ضد یمن که به 1000 روز رسیده، به ائتلاف سعودی آمریکایی هم خسارت‌های سنگینی وارد شده است. در این جنگ بیش از 1200 تانک و خودرو، 12 بالگرد آپاچی، 5 فروند هواپیمای F-15 و F-16 و بیش از 20 پهپاد تهاجمی و 10 کشتی و ناوچه و صدها پایگاه نظامی در جیزان، نجران و اسیر منهدم شده است. در نبرد قهرمانانه ملت یمن با دشمن متجاوز، به اقتصاد کشورهای ائتلاف خسارت‌های سنگینی وارد شده، به طوری که با قراردادهای پی در پی تسلیحاتی هزینه جنگ آنها افزایش یافته و از زمان آغاز جنگ بودجه عربستان 15% و ذخایر این کشور از 737 میلیارد دلار به 437 میلیارد دلار کاهش یافته. عربستان برای پشت سر گذاشتن این وضع مالیات را افزایش و سطح رفاه شهروندانش را کاهش داده، اما متجاوزان از شکست‌های خود عبرت نگرفتند و همچنان ابزار نظامی را تعیین کننده می‌بینند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رسانه‌های ترکیه اعلام کردند آمریکا در سوریه گروه جدید تروریستی تأسیس کرده است. روزنامه یعنی شفق نوشت آمریکا با همراهی گروه تروریستی موسوم به PKK حدود 1/3 از خاک سوریه را اشغال کرده و در مناطق حسکه و دیر الزور نیز 3 پایگاه برای گروه تروریستی موسوم به ارتش جدید سوریه دایر کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه روسیه گفت گروه به اصطلاح ائتلاف بین‌المللی تلاش می‌کند با حفظ تروریست‌ها در سوریه از آنها برای تغییر نظام حاکم بر این کشور بهره برداری کند. در صحنه تحولات میدانی نیز تروریست‌های جبهه النصره که در استان ریف دمشق در جوار جولان اشغالی در بیت جن قرار داشتند تسلیم ارتش سوریه و نیروهای همپیمان آن شدند.
عملیات متوقف شد. عاقبت تروریست‌های النصره که در استان ریف دمشق در جوار جولان در بیت جن قرار داشتند تسلیم شدن بود. از لوس تروریست‌ها پاکسازی شد.
خدا را شکر سیطره کامل بر نبع المنبج، بیت صابر و بیت جن در استان ریف دمشق صورت گرفت.
حالا ارتش سوریه پس از یک هفته درگیری های شدید بار دیگر به خط حایل مناطق اشغالی رسیده است و سیاست های صهیونیست ها برای دور نگه داشتن جبهه مقاومت از مرز جولان اشغالی با شکست روبرو شده است.
قطعا تا آزادی تمام مناطق پیشروی خواهیم کرد و رژیم صهیونیستی دیگر نمیتواند بیش از این از تروریست ها حمایت کند.
ارتش سوریه عملیات خود را در دو جبهه در جنوب غربی استان ریف دمشق و غرب استان حلب ادامه خواهد داد. تروریست ها فکرش را نمی کردند که ارتش و جبهه متحدین این گونه پیشروی کنند و خود را برای گرفتن امتیازهای بیشتر آماده می کردند، اما حالا اعتراف به شکست کردند. سید مشتبه دری، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
ادامه خبرها. نتایج تحقیقات کارشناس امور خانواده و کودکان نشان داد خصومت و دشمنی با کودکان مسلمان در انگلیس بخشی از زندگی روزمره آنان است. تحقیقات سهام القاسم، کارشناس امور خانواده و کودکان از مرکز کودکان ونیز نشان می‌دهد این افزایش نفرت و نژاد پرستی به حدی است که برخی از کودکان مسلمان حتی از رفتن به مساجد واهمه دارند. نتیجه این تحقیقات که با همکاری دانشگاه کینگز و مرکز اسلامی حمایت اجتماعی لندن انجام شد نشان می‌دهد کودکان مسلمان به خاطر دینشان احساس عدم امنیت می‌کنند. دانش آموزان مسلمان در این تحقیقات تشریح کردند در صورت پایبندی به عقاید دینی خود مورد تمسخر قرار می‌گیرند و مرتباً به آنان هشدار داده می‌شود که باید از این کشور بروند. با آخرین خبر این بخش این که نمایشگاه نقاشی تجلی وحدت هنر و تمدن اسلامی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. این نمایشگاه به ابتکار رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری اتحادیه نقاشان جمهوری آذربایجان، رایزنی فرهنگی سفارت ترکیه و سفارت فلسطین برپا شده است.
در این نمایشگاه 150 اثر هنری از نقاشان برجسته جمهوری آذربایجان در موضوعات مختلف اسلامی به ویژه قدس شریف به نمایش گذاشته شده است.
برگزاری این نمایشگاه در شرایط کنونی اهمیت خاصی دارد. مواضع مشترک و ثابت مسلمانان درباره قدس اشغالی در اینجا دیده میشه.
قدس شریف قبله نخست مسلمانان است. ما هنرمندان در شناساندن آن به ویژه به جوانان نقش اساسی میتوانیم داشته باشیم.
تابلوهای به نمایش گذاشته شده هم از وحدت و اتحاد مردم کشورهای اسلامی و هم از نقش هنر در پیام رسانی سخن میگویند.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور جمعی از هنرمندان و شخصیت‌های علمی فرهنگی برگزار شد، سخنرانان درباره نقش هنر در معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و ضرورت اتحاد مسلمانان در آزادی سرزمین‌های اشغالی و حفظ و پاسداری از میراث غنی جهان اسلام به ویژه قدس شریف به سخنرانی پرداختند.
با هدف معرفی فرهنگ و تمدن دیرین اسلامی که در زمره اینها قدس شریف و معرفی قدس شریف به عنوان سمبل و نگین جهان اسلام که برای همیشه در آغوش جهان اسلام خواهد بود برگزار گردید.
قدس شریف و اتحاد مسلمانان از عمده مضامین تابلوهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه است. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و تشکر از همکارانمون در گروه خبر که تازه ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاع شما رسوندن. و اما همونطور که در ابتدای برنامه ها خدمتون عرض کرده بودم، ویژه برنامه ای رو امشب دوستان ما برای شما عزیزان شنونده تدارک دیدن با عنوان نگین سامر را به مناسبت شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. این میلاد فرخنده رو خدمت همه شما شنوندگان محترم و توجهتون رو جلب میکنم از این لحظه به برنامه نگین سامر را که به طور زنده تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد.
و و دوباره ستاره. ستاره ای در آسمان پر ستاره مدینه. و امشب ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. ماه مدینه، ماه صابر. نگین سامرا.
شده دستای سامرا پر از گل یا حیدری، شده دستای سامرا پر از گل یا حیدری، تو فضای دل همه میپیچه آهنگ دلبری، سر میذارن تموم دنیا به زیر پای عسگری، سر میذارن تموم دنیا به زیر پای عسگری، ستاره سرمست جنوبه روی لب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا باغ گل را تجسم کنیم، گل عسگری را تبسم کنیم، به باغ اشارات او بشکفیم، کرامات او را تکلم کنیم. بیا در نگاه صبور حسن امام زمان را تجسم کنیم. بیا فصل میلاد چشمان اوست، بیا چشم او را تبسم کنیم.
ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه، سرود میلاد علی رو کنار گل خنده خورشید، گل سحر وا شده به آل طه، بگو ولادت عزیز زهرا شده، عزیز زهرا شده، تولدش مثل بهاره، فلک به عشقش بیقراره، تولدش مثل بهاره، فلک به عشقش بیقراره.
امشب در بارانی از گل و شکوفه و زیارت در فضای معنوی ولایت زائر مدینه میشیم. امشب در جشن آینه ها به نیت پای بوسی 11 ستاره زیارت نام خان گل میشیم. امشب همه کوچه ها چراغون شده، چون شب شب میلاده.
کوچه هامون چراغونه، داره نور و ستاره میباره، کعبه زد خنده بر احمد، دوباره هستی بوی گل داره، عید اومد مژده شادی رو لبها داره خنده میکاره، گل از عشقش چیدم نگارم رو دیدم، به نور مهر ما دلم رو بخشیدم، نگاهم سوی او قرارم روی او.
عشق یعنی چشمه ای از جنس نور، نور یعنی یک سلام از راه دور. هزاران درود و سلام تقدیم به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف، عیدتون مبارک. امشب عطر گل ولایت در کوچه پس کوچه های مدینه پیچیده و ما هم نفس و هم قدم این همه عاشقی و زیبایی، این میلاد نورانی رو جشن میگیریم. امشب در جشن نور و آینه و ستاره دست به دست هم میدیم و زائر کوچه های پر از عطر و گلاب مدینه میشیم. دوستان خوبم، در خدمتون هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و ویژه برنامه نگین سامرا رو تقدیمتون میکنیم و انشالله که با ما همراه باشید و بخش های مختلف این برنامه رو بشنوید. ساعتتون رو با ساعت استودیو تنظیم کنید. 19:19 و الان 19 ثانیه هست. بخش‌های مختلفی که تقدیمتون خواهد شد انشالله در استودیو در خدمت جناب جتورسا و المسلمین محمد رضا سبحانی‌نیا خواهیم بود، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، و در خصوص موضوع برنامه که حالا عرض می‌کنم با اینشون صحبت خواهیم کرد. محمد جواد آبدینی از شهر مقدس قم برامون گزارش خواهند داشت. جناب آقای سلیمی انشالله امکانش باشه از مشهد مقدس، یکی از شعرهای آیینی، برامون از اشعار زیباشون خواهند خوند، بخش روایی و بخش مختلفی که دعوت میکنم با ما همراه باشید و بشنوید. مشارکت شما عزیزان به ما قوت قلب میده. 30553 در اختیارتون هست. پیام های تبریکتون رو برامون ارسال کنید. اگرم خواستید تلفن بزنید صدای گرمتون رو بشنویم. 025-329-10-551 و 329-10-552. عید میلاد در شما مبارک باشه.
چیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین، چیده بوی خدا تو کوچه باغ زمین، از بین آسمون نزولش رو ببین، از بین آسمون آسمونا جشن بارون ملک، روی لبش قرآن میخونه، چه جای بیقرار غرق رویا شد با عشق، یه شوقمون مثل دریا شد، مرغ دل باز هوایی روشن به عشق تو چشمای آینه ها، بوی خدا میاد از همه مأذنه ها، زمین بدون تو سرد و تاریک، دلت به همه دل ها نزدیک، توی که حاضری مثل خورشیدی، تو سپیده صبح امیدی، این عالم دل بسته به پای تو تا روز وعده.
عید میلاد بر همه شما عزیزان شنونده انشاءالله فرخنده و مبارک باشه. ما با ویژه برنامه نگین سامرا از همین الان در خدمتون هستیم تا پایان برنامه ساعت 20:35 دقیقه. انشاءالله ما رو همراهی بفرمایید. من سوال برنامه رو عرض میکنم که بتونید مشارکت داشته باشید در برنامه‌ای که متعلق به خودتون هست و انشاءالله بتونیم یک جشن واقعی رو در شب ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام داشته باشیم. دوستان خوبم، یکی از صفات پیروان اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که در کلام نورانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم بهش اشاره شده و توی برنامه دربارش صحبت خواهیم کرد، اینه که ترجیح میدن برادران دینی خودشون رو بر خودشون حتی در صورت نیاز و تنگ دستی. فکر میکنم همین الان خیلی مصداق توی ذهنتون اومد، مثالهای زیاد توی ذهنتون اومد، همینها رو لطف کنید اول تلفن بزنید. دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم. اگر حالشو نداشتید پیامک بزنید که راحت تره. به 3553 در خصوص این نکته‌ای که عرض کردم حتما مشارکت بکنید توی برنامه‌ای که متعلق به خودتون است. اما همونطوری که عرض کردم در استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا سبحانی نیا هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث. استاد سلام و عرض ادب، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه نگین سامرا. بر شما مبارک باشه، این شب بسیار فرخنده و مبارک. خدمت با سعادتتون عرض بکنم که حدیثی رو خب با توجه به اینکه شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است انتخاب کردیم از کلام این بزرگوار که دربارش صحبت میکنیم. به عنوان مقدمه اگر زحمتی نیست در خصوص زندگی نامه حضرت، یه مقدمه‌ای رو حضرت علی بفرمایید، اشاره‌ای به میراث حدیثی اون بزرگوار داشته باشید تا بعد بریم سراغ حدیث و اون مواردی که انشالله بشنویم از زبانشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام دارم و بنده هم میلاد پربرکت آقا امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه علاقمندان به اون حضرت تبریک عرض میکنم. امام ابوالحسن، امام ابو محمد حسن ابن علی عسکری علیه السلام در روز هفتم ربیع الثانی سال 232 هجری قمری متولد شدند. این بزرگوار یکی از جوانترین امامهای ما بود که به رحمت خدا رفت و به شهادت رسید. عمر شریفشون فقط 28 ساله و دوران کوتاه امامتشون فقط 6 ساله. به لحاظ دوران امامت، کوتاه‌ترین دوره رو امام عسکری علیه السلام در میان 12 امام ما داشته، دوره بله. امامتشون.
درست.
حضرت عسکری علیه السلام هنوز 1 ساله بودند که به همراه پدر بزرگوارشون به اجبار حکومت عباسی از مدینه به سامرا آورده شدند.
بله.
دوران امامت امام هادی علیه السلام 34 سال است که نزدیک 11 سالش رو در مدینه بودند و بیشتر از 22 سالش رو در سامرا. بنابراین حکومت عباسی همراه با امام هادی امام دهم، آقا امام عسکری امام 11 را نیز از کودکی به سامرا آورد و در کنترل خودش در یک مکان نظامی نگهداری کرد و در حقیقت حضرت رو محبوس کرد، اگرچه به ظاهر ادعا می کردند که امام میهمان ماست و به ظاهر تبلیغاتی برای این کار می کردند، اما فوق‌العاده حضرات این دو امام مورد کنترل بودند و ارتباطشون با شیعیان و علاقمندانشون محدود و اندک بود.
بله.
طبق رأی به یک سید میانی تار بار با ساختمان دارالحکومه و یک دفتری را امضا می کردن تا حضورشون ثبت بشود. به این روز می گفتن یوم النوبه.
بله.
یعنی روز نوبت آمدن اونها. شیعیانی که از ملاقات با امام خودشون محروم بودن در این روز در دو طرف مسیر حرکت امام می ایستادن و با ذوق و شوق فراوان اون بزرگواران رو زیارت می کردن.
بله.
طبیعتا حکومت هم چون ادعا می کرد میهمان هستند، خیلی اون روز با اینها سختگیری نمی کرد و اندکی گفتگو یا دادن نامه یا سوال بین شیعیان و امام انجام می گرفت. این مدل نگهداری امام در سامرا چه در زمان امام هادی و چه در زمان امام عسکری علیه السلام باعث شد که ائمه بزرگوار در این شهر ارتباطشون با شیعیان محدود باشد. طبیعتاً احادیثی که از اون بزرگواران صادر بشود و دیده بشود و نوشته بشود نیز اندک است. ما تقریباً می توانیم بگیم از مجموعه سه امام متأخر، یعنی امام جواد تا امام عسکری علیه السلام، با اینکه دوران امامتشون مجموعاً بیش از 55 سال است، فقط حدوداً 1200 حدیث داریم، در حالی که به تنهایی از هر یک از امام رضا یا امام کاظم بیش از دو علیه السلام بیش از 2000 حدیث داریم، یا از امام باقر امام صادق علیه السلام بیش از 15 یا 20 هزار حدیث داریم.
بله.
اما از امام عسکری به تنهایی فقط 400 حدیث میتوانیم بگیم احادیث این بزرگواران هست، در بله. البته متونی که به دست ما و به زمان ما رسیده است.
درست.
ارتباط امام با مردم یا در قالب همین مکاتباتی بوده، این مقدار احادیثی هم که عرض کردم به صورت مکاتبه و نامه بوده، بخشیش با شیعیان جاهای مختلف، شهرهایی که شیعه نشین بودن
درست.
مثل کوفه، بغداد یا قم، و اندکی هم به شکل مکاتبه‌ای و مشاهده و حضوری. موضوعات احادیثی هم که از آقا امام عسکری علیه السلام ما در متون حدیثیمون می‌بینیم شامل موضوعات متداولی است که غالباً فقهی، یعنی به بحث‌های احکام و شریعت می‌پردازد، موضوعات اعتقادی و موضوعات اخلاقی. تقریباً همه موضوعات مورد نیاز هر چند اندک در میراث حدیثی آن بزرگوار
وجود.
دیده میشود.
خیلی ممنونم جناب استاد، انشاءالله باز هم برمیگردیم از فرمایشات حضرت عالی استفاده میکنیم. من باز هم درخواست میکنم شنونده های عزیز و بزرگوارمون تلفن بزنن، پیامک بزنن و در خصوص این ویژگی دوستداران اهل بیت صحبت بکنن.